در روزنامه خراسان به تاریخ 30 مهر ماه خبری منتشر شد مبنی بر آنکه به دستور نهادهای مهم کشور اتاق کار مردان و زنان در ادارات باید از هم جدا شود و آقایان نباید منشی زن داشته باشند و خانم‌ها منشی مرد. معصومه ابتکار مشاور حسن روحانی در امور زنان در واکنش به این خبر در حساب توییتر خود نوشت که روزنامه خراسان منبع خود را مشخص نکرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه اول آبان وجود چنین بخشنامه‌ای را رد کرد. با این همه وزارت کشور دوم آبان ماه اعلام داشت که شورای اجتماعی کشور بخشنامه مزبور را به دلیل اقتضائات و نوع روابط کاری در مشاغل منشی و مسئول دفتر و اجتناب ناپذیری تعامل مستمر با مدیر و به انگیزه صیانت از حقوق شهروندی و دفاع از تحقق اصول اخلاقی، انسانی و اسلامی در دولت تدبیر و امید صادر کرده است. شورای اجتماعی کشور به ریاست حسن روحانی و معاونت وزیر کشور کابینه او اداره می شود و 28 عضو دارد که 16 تن از آنان از اعضای دولت یا منتخب آنند. دو نماینده مجلس، دو نماینده از قوه قضاییه و 8 نماینده از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از دیگر اعضای این شورا هستند. درباره این موضوع در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی گفتگویی می‌کنیم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. خانم عبادی، در روزنامه خراسان به تاریخ 30 مهر ماه خبری منتشر شد مبنی بر این که به دستور نهادهای مهم کشور اتاق کار مردان و زنان در ادارات باید از هم جدا بشه و آقایون نباید منشی زن داشته باشن و خانم‌ها منشی مرد. معصومه ابتکار مشاور حسن روحانی در امور زنان و همچنین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران این خبر رو تکذیب کردند. با این همه وزارت کشور دو روز پس از انتشار اون اعلام کرد که شورای اجتماعی کشور چنین بخشنامه‌ای رو صادر کرده. به نظر شما دلیل این همه عدم هماهنگی و تایید و تکذیب در مورد صحت صدور یک بخشنامه چیست؟
یک دلیل عمده رو برای موارد مشابه هم می‌توانیم نام ببریم و اون عدم هماهنگی و در حقیقت ملوک و توایفی دستگاه اداری حکومت ایرانه. یعنی هر کدام خودشون رو صاحب اختیار می دانن، زیرا که هیچ کدام معتقد و پایبند به قوانین که در جمهوری اسلامی تصویب هم شده نیستن، بر کدام اراده فردی رو بالاتر از قانون می دانن. این دلیل اصلی همه نابسامانی های حقوقی اداری در ایرانه. اما دلیل دیگری هم در این مورد میتوانم ذکر بکنم و اون این است که اول یک خبری رو میدن، بعد منتظر واکنش اجتماعی میشوند، ببینن که آیا اجتماع و رسانه ها و مردم زیاد راجبش هیاهو میکنن. اگر هیاهوی زیادی شد به صورت تایید و تکذیب، هی یواش یواش سعی میکنن که مردم رو عادت بدن به اون چیزی که میخواهند. اگر که نه، اعتراض ها خیلی بیشتر از اندازه بود، سعی میکنن که تا حدودی رعایت کنن. من نمونهش رو میتونم در آزادی و قبول وثیقه برای کارگران و سپیده قریان و سایر فعالین حقوق کارگری که تعدادی از اینها آزاد شدند، البته با وثیقه، نام ببرم. در شرایط عادی امکان نداشت این آزاد بشن، اما انقدر جامعه حساس بود که مجبور شدن موقتا عقب نشینی کنن. و در این زمینه هم من اینطوری داستان رو میبینم که اول یه خبری بیرون میدن که بله چنین چیزی شده، بخوان واکنش اجتماع و مردم رو ببینن، بعد یه قدم برای اینکه اون حساسیت ها و اون سر و صدا ها تا حدودی به خوابه، یه نفر میاد تشریف میکنه، بعد یه نفر دیگه میاد تایید میکنه. خلاصه با افکار عمومی انقدر بازی میکنن تا اینکه عادت بکنه جامعه به اون چیزی که حکومت میخواهد.
آزادی های اجتماعی از شعارها و از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در سال 1392 و 96 بود. با توجه به اینکه حسن روحانی شخصاً ریاست شورای اجتماعی کشور را بر عهده داره و این موضوع که 16 تن از 28 عضو شورای اجتماعی کشور از اعضای دولت و یا منتخب اون هستند، صدور این بخشنامه رو چگونه میشه توجیه کرد؟
آقای روحانی مانند اسلاف خودشون و مخصوصا آقای خاتمی همیشه سعی میکنن گفتار درمانی بکنن. بله خوب است و سعی میکنیم طبق خواسته شما عمل بکنیم و همین اینطور خواهد شد و آنطور خواهد شد. ولی کن در عمل دیدید که بیش از 6 ساله که از ریاست جمهوری ایشان گذشته و هیچ اتفاقی هم نیفتاده و حتی در بسیاری از جهات ما در زمینه آزادی ها عقب‌تر هم رفتیم. اگر جایی هم پیشرفت داشتیم مثل ورود زنان به استادیوم های ورزشی، این در اثر خاص آقای روحانی یا سایر افرادی که در قدرت سیاسی هستن نیست، بلکه به خاطر فشار فدراسیون فیفاست، فدراسیون بین المللی فوتبال یعنی فیفاست. اونها آمدن صراحتا گفتن دیگه شما حق برگزاری بازی های بین المللی رو ندارید مگر اینکه زنها رو هم راه بدید، و از ترس این مسئله مجبور شدن که زنها رو راه بدن. در حقیقت هیچ نوع پیشرفتی در این دوران من نمیبینم و فقط حرف و وعده و وعید که هیچ کدام هم جامعه عمل تا کنون به خودش نگرفته.
اتفاقا سوال خود من هم از شما همین بود که اخیراً دختر جوانی که به دختر آبی معروف شده بود بر اثر خودسوزی از بین رفت و بعد از اون بود که به حدود 3500 زن اجازه داده شد که برای اولین بار در 40 سال گذشته برای تماشای مسابقه فوتبال به استادیوم آزادی برن. با توجه به اونچه که شما همین الان فرمودین، پس با این وصف صدور این بخشنامه چه معنایی داره؟
دولت همواره سعی میکنه، وقتی که میگویم دولت یعنی منظورم مجموعه حکومت ایرانه، سعی میکنند که افکار ارتجایی خودشون رو به جامعه تزریق بکنند. و از اونجایی که متوسط فرهنگ جامعه ما از فرهنگ حاکمان بر ایران بالاتره، مقاومت های زیادی هم میشه. یک نمونش حجابه. اینا 40 سال رو سعی کردن که زنها رو عادت به حجاب بدهند. آیا توانستم؟ نه. از هر فرصتی دولت برای پیش بردن فرهنگ خودش استفاده میکنه. جاهایی که مقاومت خیلی شدیده مجبورن یک گام برن عقب، و اگر این مقاومت از سوی قوی تر باشه و واکنش های بین المللی رو برمی‌انگیزه، به جای یک قدم 2 قدم می روند عقب. در نتیجه اینکه این بخشنامه شده به نظر من چیز عجیب غریبی نیست، برای اینکه فرهنگ حکومت هم اینه. اینها فکر میکنن وقتی زن و مردی به هم توی اتاق نشستن اینها نمیتوانند کار بکنند فقط، و بالاخره به گناه آلوده میشوند. من تا سال 1388 در ایران بودم و طبیعتا با مناسبت کارم ادارات دولتی زیاد می رفتم. خودم هم تا بخوام بازنشسته بشم یه 2 سالی به عنوان کارمند اداری در دادگستری مشغول بودم، برای اینکه ما را از شغل قضاوت به خاطر زن بودم برداشته بودم، و من کاملا با رفتار اینا آشنا بودم. وقتی که حتی یک مردی توی اتاق تنفاست و ارباب رجوعی زن میاد، در اتاق رو سعی می کنن باز بگذارن برای اینکه مبادا مرد به گناه آلوده بشه. اینا نیاز به نفس میکنن و فکر میکنن که مردان انقدر ضعیف و نفس هستن و زنها انقدر تو سری خور و بدبخت که اگر اینها با هم در یک اتاق همکار باشن بالاخره به گناه آلوده می شون و به قول خودشون میخوان نهی از منکر بکنن که جزء واجبات دین آقایونه. اینها برای تحمیل یک چنین عقایدیست که چنین بر شماهای صادر میشه. وقتی که با مقاومت مواجه میشون اون وقت میبینیم وضعی پیش آمد که در ابتدای این گفتگو هم خودتون اشاره کردید.
خانم عبادی، این سختگیری ها و تفکیک جنسیتی تا به امروز چه تأثیری بر جامعه ایران گذاشته و خواهد گذاشت؟
این سختگیری ها جز این که مردم رو از حکومت دورتر بکنه هیچ نتیجه دیگری در بر نداره. شما نگاه کنید سال 1358، سال 1359 اقبال مردم و استقبال مردم از مجموعه حکومت چه بوده و چه دیدی نسبت به حکومت داشتن و الان چه دیدی دارن. این واکنش مردم به ناشی از اختلاف فاحش فرهنگی بین مردم و تصمیمات حکومت.
و فکر میکنید که افزایش فشار بر زنان چه تأثیری بر جامعه ایران در آینده خواهد گذاشت؟
تعداد ناراضیان رو بیشتر و بیشتر میکنید. بلا زنها تمکین نخواهند کرد چنانی که تا الان هم نکردن.
و چه پیش خواهد آمد؟
طبیعتا تنش‌های اجتماعی که ما الان هم شاهدش هستیم.
از شما بسیار سپاسگزارم خانم عبادی.